أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل أول من غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و علی دافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. با این آیت خداوند به حکمت 30 رسیدیم. امروز سومین جلسه است که این حکمت رو بررسی میکنیم. و لحزلو منها علی عرب شعب. جریان این است که شخصی نزده حضرت علی علیه السلام آمد و گفت ایمان رو برایم تعریف کن. حضرت فرمودند فردا بیا در حضور جمعی این مطالب رو که میخوام بگم مطرح کنم که هر کدام شما اقلن مقداری رو به ذهن بسپارید از دستتون نرود. تنها موردی که در نهج البلاغه اینطوری بحث شده همین مورد است. یک اهمیت خاصی دارد، باید من توجه خاصی بهش داشته باشیم. فردا اون شخص آمد در حضور جمعی که بودن، حضرت فرمود ایمان 4 پایه دارد. عوض این که ایمان را تعریف کنند، آمدن از پایه های ایمان گفتند. چون خب در همین نهج البلاغه است ایمان 2 جور است. ایمان مستقر داریم که در ذات انسان استقرار یافته. انسانی که این ایمان را داشته باشد عاقبت به خیر میشه. و الا اگر اون ایمان نبود، ایمان آریه است. حضرت فرمود ایمان 2 جوره، یا مستقره یا آریه ایست. او آریه ای رو پس میگیرن، آخر عمری انسان از دستش میرود و ننگم هست. پس لذا از ایمانی حضرت بگوید کشی پایدار و ریشه دار باشد. علاوه بر این که ماندگار هست تا آخر، میتونه پایه‌ای باشد، سکویی باشد برای بحث‌های سلوکی و عرفانی که این رو توضیح میدیم. قبل از این که وارد این بحث بشیم، دو نکته رو به عنوان مقدمه که قبلا گفتیم با استنادهای دیگر تکرار میکنیم. هدف از ایمان چیه؟ هدف از ایمان اینه که انسان به توحید برسد. خود ایمان هدف نیست. ان فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک. خدا ایمان را که واجب کرده است برای این که انسان نگه هم خدا هم من، هم خدا هم رئیس، هم خدا نه، به توحید برسد. فقط خدا. اگه هدف از ایمان اینه که در حقیقت توحید هم بالاترین مرحله عرفانی است. این ایمانی که حضرت مطرح کرده و پایه‌ها رو گفته، اگر کسی میخواد سیر سلوک داشته باشد اینجوری وارد کار بشود، میتونه ریشه دار بره جلو. خب توحید هم که جزء مراحل بالای عرفان است، 100 منزل برای سالک که مشخص میکنن، اون آخریش میشه توحید. گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن، چون دل به یکی دادی آتش به دو عالم زن. اینه بحثش بعدیش. پس بنابراین هدف از ایمان اینه که انسان به توحید برسد و باید ایمان مستقری باشه. این یه نکته. نکته دوم که باز به بیانی دیگر تکرارش داره میکنیم اینه که ما دنبال عرفان نهج البلاغه ای هستیم. دیگران این سیر و سلوک رو نداشتند، نمیتونیم از دیگران ما مطلبی بگیریم. علی علیه السلام این مسیر را رفته است. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه واگو از آنچه دیده ای. بقیه تو توهمات خودشون هستن، مگر همین مسیر را رفته باشن؟ ما به بقیه کاری نداریم اصلا. این رو ببینید، این روایت رو وقتی حضرت رسول به معراج رفت، بعد در هر آسمانی که رسید دید علی ابن ابی طالب علیه السلام اونجاست. حتی خود حضرت میدونست این ملکیست به شکل علی علیه السلام. بعد یا جبرئیل چه جریان؟ قال جبرائیل یا محمد ان ملائکه السما کانوا یشتاقون الی علی علیه السلام فخلق الله لهم ملکا فی کل سماء علا صورت لیستن صوبه، خداوند در هر آسمانی ملکی به شکل علی خلق کرد، چون اینا عاشق علی هستن ببیننش. بعد دارد که در روز در جنگ بدر هم، شما میدونید تو روایت هم داریم که در جنگ بدر همه جا علی رو میدیدن، چجوری همه جا علی رو میدیدن؟ به اون ملائکی که به کمک می آمدن که قرآن هم دارد، همه به شکل علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن. خب حالا ما مثلا در بحث‌های سیر و سلوکی بخوام دنبال غیر علی بریم، خیلی بد سلیقه است، اساس اشتباه است، به جای راه پیدا نمی‌کنیم. نه که سلیقه اشتباه است، اصلا انسان به جای نمی‌رسد با اون خط. در هر صورت ایمان مستقری ما می‌خوایم، ایمان ریشه‌داری ما می‌خوایم، ایمانی که بتونه پایه‌ای باشد برای بحث‌های سیر و سلوکی می‌خوایم. پس از پایه‌اش بگیم، یک پایه محکمش صبر بود، گذشت تکرار نمی‌کنیم. یک پایه محکم دیگرش یقین بود، باز هم تکرار نمی کنیم. پایه سوم که باید ایمان بر آن مستقر بشود، ولعتلو منها علا عرب اشوهب، اون پایه سوم اعتدال است، عدل است. عدل و عدل میگن به خاطر اعتدالش، قاضی هم باید عادل باشه که بتونه عدایل سر و سامانی به کشور بدهد. قاضی اگر عادل نبود چه میشه؟ هر که اشرار او میدون پیدا میکند. این هذا دین کان اسیرا فی ید الاشرار. امام در نامه 53 دارد که فهم در فی ذلک ندارن بلیغا. آقای مالک در انتخاب قاضی خیلی دقیق باشه. این ذلک دین، این هذا دین کان اسیرا فی ید الاشرار، این دین اسیر دست اشرار بود قبلا. اگر قاضی درست و حسابی نباشد، شرایطش نداشته باشد، حرف نزنید که نیروهای خوب بیان کشور رو اداره کنند و بگردونند و جای داشته باشند. هر که اجراره باشه بیاد، اینم بازیچه است. در درون هم همینه، در اون عدل اعتدال نباشه، اون جنود شیطانی میان میدان میگیرند. انسان باید یک اعتدال رو رعایت بکند. پای سومش اعتدال است. ببینید امام زمان علیه السلام که بیاد چه کار میکند؟ دینی که میاره دنیا رو تغییر میده. برای که دینی که مطرح میکنه دین اعتدالیست، دینی که الان دست ما مونده به اسم دین ایمان افراط و تفریطیست. در همین نهج البلاغه دارد امام زمان که بیاد فیوریکم کیف عدل سیره، کیف عدل سیره، بهتون نشون میده این روش اعتدال شیه، سیره اعتدال شیه. زشتی ها تو افراط و تفریطی هاست، در اعتدال زشتی نیست، خوب جذب میشن مردم. در هر صورت پایه سومی که ایمان بر آن استوار میشود و مستقر میشود و محکم میشود اعتدال است. اما این پایه و ستون هم بذارید چهار قسمتی به محکم باشد، ول عدل منها ول عرب اشوه، این عدل، این اعتدالی که از این ستون ها گفتین، این چهار قسمتی است. یک ستون یک قسمتی رو بگذارن، شما فرض کنید چهار تا ستون محکم آهنی رو به هم دیگر هماهنگ کنن، بگن این یک ستون کنار هم بگذارن، یه قدرت دیگه داره، نمیشه بکندیدش. خب کو اون چهارتاش؟ اونایی که دنبال اعتدالن چه افرادی هستن؟ خب برید جامعه نگاه کنید، کیا دنبال اعتدالن؟ همین مردم یه فهمی دارند، اما فهمی که قواسی کند و آخر مسئله رو نگاه کند، اون افراد با شعورن که اعتدالی رفتار میکنن، بقیه افراد تفریطی هن. علم هم همینجور، علم اون علم نهاییش اگه شما نگاه کنید، عمق علم نگاه کنید، اون اعتداله. مثلا علم پزشکی رو نگاه کنید، میگه یه انسان معتدل و سالم اینطوریست، قبل و بعدش افراط و تفریط، پس درمانش کن. هر علم اینطوریست، علم اون نهایتش میشه اعتدال. اونایی که افراطی یا تفریطی هستن آدم های بیشعوری هستن، بیفهمی هستن، فهمشون سطحی گوسفندیست، یا اگر اسمشون عالم است عمق علم رو نفهمیدند. داره میگه خوار پزشک هستم، پزشکی چون بلد نیست، لذا این مریض رو میکشد. ولی اگر اعتدال در پزشکی را بداند درمانش می کند. افراط و تفریطی ها برمی گردد به بیشعوری ها یا علم های سطحی. اونجا باید بریم پیداش کنیم، اسمشو به اسم دین نگذاریم. این اعتدال چیه؟ علا قائس الفهم، چهار قسمتی شد. یکیش قائس فهم، یعنی فهم قواس. چرا قائس رو مقدم کرده؟ چون فهم مهم نیست، قواسیش مهمه. همه یک مدار فهم برند. اونه که فهم قواس، اون قواس میتونه به گنج های دریا، به مروارید ها دست پیدا بکند. هر که نمیتواند که. فهم قواس، این یک. غور العلم، پس علم، عمق علم، علم سطحی به درد نمی خورد. لذا اگر شما یک پزشک درست حسابی ببینید که عمیقا در رشته خودش کار کرده باشد، اون بیمار رو به اعتدال می رسوند. نگاهش نگاه اعتدالیست. اما پزشک سطحی اگر باشد، یک عطاری بخواد درمان بکنند، یک نفر با این فهمهای روزمرگیش بخواد کار بکنه، اینا افراط تفریطی می شوند. و ظهارت الحکم، مسئله دیگر. اگر انسان احکام و حکمت ها، اینا احکام یک جور حکمتی درشه و یک جور استحکامی درشه است، همین رساله که ما بهش میگیم بینه پوستهی، همین که ما بهش میگیم وظیفه عمومی، همین که میگیم شریعت، همین استحکام دارد، همین حکمت دارد، همین رو اگر رعایت بکنند دنیا آباد میشود. خب اما صحبت سر اینه که این نهج البلاغه، مثلا نهج البلاغه حکمت است. خب اما اگر انسان خودشو به این احکام و حکمت ها نزدیک کند، اون هم از افراط تفریط به دور می شود. و مسئله دیگر که از افراط تفریط به دور می شن یا در افراط تفریط قرار می گیرن، این که عصبانی بشود یا نشود. طرف عالم فهمیده است، مسئله دانه، ولی چون عصبانی میشه از اعتدال خارج میشود. پس ای کسی که میخوای یک ایمان ریشه دار داشته باشی، ستون سوم شده اعتدال. ببین همه اونایی که معتدلند از افراط و تفریط بدورند چه ویژگی‌هایی دارند. این گروهی به خاطر فهم عمیقشون، یکی دلیل علم واقعیشون، چه علم هم عمقش همینه. جاهلکم در نهج البلاغه است مفرطون او مفرط، هیچ جاهلای افراط و تفریطی هستن. علم که با افراط و تفریط سازگار نیست. حکم هم همینطور، حکم درش حکمت است، درش استحکام است. افراط و تفریط که استحکامی ندارد، حکمتی ندارد. در کسی که افراط تفریط کند که تصمیم میگیرند، یکی دیگه تصمیم میگیرد. همین که افراط تفریط کردید، یکی دیگه براتون تصمیم میگیرد. در مبارزه اینطوریست، در بحث‌های مبارزه‌ای دارن. طرف اگه عصبانی بکنی در میدان رزم، در بحث ورزش رزمی عصبانی بکنی، چی بس می‌کنه؟ اگر افراط تفریطیش بکنید، او یک فاصله رو در نظر گرفته که ضربه رو وارد کند، یا بیا جلوتر یا برو عقب‌تر، او فاصله‌ای که محاسبه کرده به هم بریز، او شکست می‌خورد. افراط و تفرید و عصبانیت انسان رو از صحنه بیرون میبره، یکی دیگه براش تصمیم داره میگیرد. در هر صورت ایمانی که بخواد ثبات داشته باشد، یک پایش اعتدال است. برید نگاه کنید تو جامعه کیا اعتدال دارن و کیا افراط تفرید، بیشعورها، اونایی که علم ندارن یا علم سطحی دارند، و اونهایی که برداشتای درستی از این آیات و روایات ندارند. حالا که بفهمن نهج البلاغه چی میگه، همش اعتدال است. اصلا شما افراد و تفرید با چی میخوای مقایسش کنید؟ فقط با علی علیه السلام باید مقایسش کنید. علی علیه السلام معیار حق، معیار اعتداله. یعنی هم نمروغت الوسطا، اون ما تکایی حد وسط ما هستیم که فرمود از این طرفه گفته دید خودتون رو برسونید، تکیه بدید به این متکا، از طرف دیگر هم رفتید برگردونید خودتون رو. خب اما کی میخواد نگاهش به نهج البلاغه یک نگاهی باشد اعتدالی، که واقعا بفهمد این نگاه حل مشکلی بخواد بهش بمید، اعتدالی بخواد بفهمد. اگر کسی هم نگاهش به احکام، نگاهش به حکمت های نهج البلاغه یک نگاه درست حسابی باشه، اون هم از افراد تفرید به دور میماند. خب پس بنابراین آنچه همه این افراد دارن، ای مؤمنی که میخوای ریشه دار ایمان داشته باشی، یک جا خودت داشته باش، فهم عمیق، علم عمیق، که اینا با هم هم ارتباط دارد، فهم درست حسابی از احکام، و این که مسلطه به خودت باش، عصبانی نشو. انسان عصبانی رو غضبشون تصمیم میگیرند، اما انسان با حلم با علمش تصمیم میگیرد. حلمی ارزش دارد که با علم هر ما امرا باشد. حلوم الاطفال هم بریم در نهج البلاغه دارد که شما چرا عصبانیت و خشم مقدستان را گرفتن مثل بچه ها که حواسشون رو برد میکنن. ما با اون کار نداریم، کنگیست بحث دیگریست. خب برای این که ایمان تقویت بشه این چهارتا رو با هم داشته باشید. ولعدل منها، اعتدال که از پایه های ایمان است، این هم چهار قسمتیست. قابس الفهم، فهم غباس که اون قوسش مهم است، قور العلم، عمق علم، این جاهل است، جاهل که مفرطون و مفرد، و زهرت الحکم، حکمی که نمایان شکوفا باشد، اینجور چیزی. اگر واقعا ما دنبال احکام و حکمت های نهج البلاغه بریم، علاوه معیار اعتدال علی علیه السلام، باز هم از افراط تفریط به دور میشیم. یعنی کسی شما گفت شما افراطی هستید یا تفریطی، تو خیلی خوب معیارت چیز که شما میگید. اگر شما یک جایی آوردید ما از نهج البلاغه تخطی کرده بودیم، افراط تفریطی هستیم. اگر ما تخطی نکردیم، تو یا افراطی هستی یا تفریطی، چرا ما افراطی تفریطی باشیم؟ لذا افراط و تفریطی ها از زهرت الحکم بدورند، چون در حکم حکمت است و استحکام است. افراط تفریطی مرور ندارد، یعنی انسانهایی که با عصبانیت کارشون رو انجام میدن. خب در این چهار قسمت باید کار کرد که این ستون اعتدال پاورجا بشود. چی شد؟ این افراطیگری ها رو به اسم دین و ایمان نگذارد. نه به خاطر بیشعوری است، به خاطر بیسوادی است، به خاطر بیدینی است، به خاطر عصبانیت است. اما این فهرستی بود حضرت توضیح میداد، فمن فهمه علمه قور العلم، نه به هم ربط دارد. اگر فهم عمیق باشه، درست بفهمه، آدم میتونه به عمق علم پیدا کند، و الا میره چارت اصطلاح حفظ میکند، مدرکشو میگیرد، یادش میرود، هدر اون مشکل دارهایی که به اون مراجعه میکنن در میآورد، میتونه اعتدال رو برگرداند. اونی که فهم عمیق داره میتونه دست پیدا بکند به عمق علم، رابطه از بین فهم و علم، ولی یک ضبط میشود که وقتی ضبط هم اشکال پیدا میکند، نیست به ازان چه ضبط کرده پاک شده است. پس که فهم و علم رو به هم مرتبطه. و من علم غور علم صدر ان شرائع الاحکام، ان شرائع الحکم، چقدر زیباست این عبارت. احکام نهج البلاغه، حکم ها، حکمت ها، اینا مثل یه چشمه ایست، مردم تشنه ان، بزنین بیان سیراب برگردن. اما این نهج البلاغه به دستی مردم میدیم، وارد میشن، بر میگردن، سیر بر نمیگردن. مشکل کجاست؟ این نهج البلاغه بدیم دست مردم، باز میبینیم تشنه جای دیگر، رفتن جای دیگر. چرا آخر؟ ببینید درست این نهج الحکمت های نهج البلاغه و احکام، اینا یک شریعته، اینا یک چشمه آبه، مردم آمدن سیراب باید برکدن. حرف اینه که ما هم داریم همینا رو هم افراط تفریطی داریم میگیم دیگه، همینا رو هم داریم توجیه میکنیم. افراط تفریطی نگیم، مردم جای دیگه نمیرند، مردم میخوان تشنگیشون رو برطرف کنن، همینجا سیراب میشن. من علم غور العلم، اون که عمق علم را میداند، صدرن شرائع الحکم، خارج میشود از این شریعه آبی که حکم حکمت ها باشه، سیراب بیرون میاد. بیه مردم شورشونه ببریم بالا، بیه این حکمت ها و این احکام و اینها رو بدون افراط و تفریط بیام بگیم، جوری بگیم که تشنگی مردم برطرف بشود. خب اینجا معلوم شد. اما یه چیز دیگه هم از طرف ممکنه دیندار مبانی دینی رو بدوند، شعورش هم خوب باشه، عالم درست حسابی هم باشد، ولی عصبانی است، او هم دیگه نمیتونه به خودش مسلط باشد. و من حلومه، کسی که حلم دارد، لم یفرط فی امره، تفریطی کار نمی کنه، تفریط نمی کنه در کارش. و آشف ناس حمیدا و در میان مردم زندگی می کنن پسندیده. خب در هر صورت این عصبانیت هم یک جور میشه دیگه، مردم دور انسان رو خالی میکنن. ببینید ایمان اگر قرار شد یک اسممون مؤمن باشه و دوروبرمون شیاطین باشه و اونا به ما مسلط باشن، اسممون مؤمن باشه بی شعور و بی عقل باشیم، چجوری باور کنیم این کلمه مؤمن میشه؟ اینجا عصبانیت یه چیزیه که ملک را دور میکند، شیطان را نزدیک میکند. ما نمیتونیم بگیم که آدم های عصبانی من مؤمن هستن. امام صادق فرمود که اذا وقع بین رجلین منازعه، دعوایی میشود بین دو نفر، دو ملک میآیند، فیقولان لسفیه منهما قلت و قلت، اون که سفیه بهش میگن خب گفتی هر چه به ذهنت رسید گفتی، و انت اهل لما قلت، خب خودت که شایسته تری. از دو نفر که با هم دعواشون میشه، یکی شروع کنه به فحاشی، ملک میگه خودت همین کاری، ستو اجزا به ما قلت، حالا بعد میبینی فحاشی کردی چه میبینی. و یقولان للحلیم منهما، بود انسانی که حلم دارد میگویند صبرت و حلمت و حلمت، صبر کردی حلم داشتی، سیغفر الله لک، خدا میبخشدت، ان اتممت ذلک، به شرطی تا آخرش به خودت مسلط باشی. فان رد در حلیم علی، اگه او هم عصبانی شده یه جوابی داد، ارتفع الملکان، دو ملک میروند. عصبانیت کنترل نکند آدم خودشو، مواظب دهنش نباشد، ملک رو دور میکند. در نامه 69 به حارث همدانی امام دارد و حذر الغضب، آقای حارث از غضب حذر کن، فانه جند عظیم من جنود ابلیس، یه لشکر از لشکرهای ابلیسه، کلی دردون جنود جهل داریم، جنود ابلیس داریم، یه قاضی عادل هم باید داشته باشیم، یه اعتداری باید باشد که جلو اینا رو بگیرد. خب حالا با بودن شیاطین به خاطر غضب در اطراف ما، بعد ما بخوام ملکوتی بشیم، لولا ان شیاطین، حدیث نبوی، لولا ان شیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم، اگر این شیطان ها دور دل آدم و قلب آدم دور نزده بودن، لنظروا الی الملکوت، اینا نگاه به آسمان ملکوت میکردن. ما ملکوتی هستیم، همین شیطان ها رو دور کنیم تا ببینیم ملکوتی هستیم یا نیستیم. در هر صورت ایمان و ملکوتی بودن و عرفان و سیر و سلوک با خشم عصبانیت نمی سازد. پس تعریفمون رو عوض بکنیم از دینداری، از ایمان. اگه شناس دین شناسنامی و ایمان آریه ایست، خب هرچی بود بود، دین ریشه دار، ایمان پایه دار، ریشه دار، ایمان مستقر، اینطوری نمیشه. آدم عاقل میخواد، فهمیده میخواد، معتدل میخواد، افراط تفریطی ها اینا که به جای راه نمیبرند. انسان های افراط تفریطی رو اگه ما مؤمن بدونیم، مثال سادهش اینه، ببینید خود پاکی این تعالیت ظاهری، خب یه اعتدال است، یکی وسواس، یکی هم لاعبالی است، این رو میگیم افراط تفریطی. به بند هیچ نجسی نیست، این از این طرف تفریطیه، او هم از او هر صد دفعه دستش رو میشوند همین سکمون رو دوبار نشسته است، اسمشو دین میگذارید این رو. خب بیا تو جامعه که بدتری که بدبخت، خودش داره ضربه میزنن، بنده خدای میگوی وسواسا آخر عمر کافر میبیرن. حالا بسته بینه که بقیه پایه های ایمانشون چطور باشد. خب این که وسواسیست که آخر عمری کافر میبیرن، افراط تفریطی هم خدا رحمی بهشون بکند آخر عمری، اسمش دین نیست. سخن امام صادق رو ببینید، من کان عاقلاً کان له دین، آدم عاقل دین دارد، و من کان له دین دخل الجنه، او که دین داره به بهش میره. چی شد؟ ایمان مستقر، مقاومت میخواد، صبر میخواد، باورهای یقینی میخواد، با توضیحاتی که قبلا دادیم، و دوری از افراد و تفریط میخواد، اعتدال میخواد. در پایان دو نکته رو من توضیح بدیم ببینم چه میشه. بعضی عرفا که مطرح میکنند خودشون رو، نه اهل علمند، نه اهل شعور زیادی هستند، نه پایبند احکام. دیده شده این نفر یک چوپان هست، یک کفاش هست، خود شده یک عارف. این با کجا این بحث امروز ما میسازد؟ ایمان پایدار باید فهم درش باشد، علم عمیق درش باشد، احکام درش باشد. یه عارف باید متعبد به شریعت باشد. نه که به عبود الله حتی اتاک الیقین، که ما به یقین رسیدیم دیگه خدا را عبادت نمی کنیم. حتی اتاک الیقین، حتی اتاک الموت، تا لحظه آخر آدم باید عبادت بکنند. مرحله همه از آدم عبد بودن خارج بشود که عبد خدا نیستم. پس بنابرای یک سری عرفان هایی که مطرح میشه جمعش بکنیم، نور اسمشو نگذاریم. یک سری دستورات نیست عرفان، یک سری رفتارهاییست. طرف عالم باشد، عالم ربانی باشد، که در حکمت 139 هم یک مقداری در مورد عالم ربانی مطالبی آمده. نکته دیگر رو که بگیم، در بحث های عرفانی معمولا ما از اشعاری هم استفاده میکنیم، اما آیا شعر مبناست؟ این رو هم باید از خود حضرت علی علیه السلام بگیم. ماه رمضان بود، حضرت افطاری میدادن، عده آمده بودن. در اون افطاری گوشت هم سر سفره بود، ولی حضرت خودشون نمی خوردن، خود گوشت هم کمتر خوردنش سفارش شده است. همیشه گوشت خوردن چیز خوبی نیست. در هر صورت حضرت علی علیه السلام گوشت هم نمی خوردن. دیدم مردم صحبت میکنن، میگن که اشعر شعرا کیست؟ اون شاعری که از همه ورزیده تره کیست؟ حضرت فرمود خب شما حالا غذاتون رو بخورید، من توضیح میدم. غذاشون که خوردن، شما به حکمت 447 مراجعه کنید، اینجا تو توضیحات شامله. اول این رو فرمودن این ملاک امرکم الدین، چند چهار پنج جمله گفتن، یکیش همین این ملاک امرکم الدین. ملاک کاراتون دین باید باشه، نه شعر. شعر ملاک نیست، معیار نیست. بعدم خب البته فرمودن اگر قرار است حالا یک شاعر رو معرفی کنیم، امرؤ القیس اون شاعر کسایی اون رو ما ورزیده میدونیم. در هر صورت ملاک شعر نیست، اما یه لطافت خاصی دارد و بعضی اشعار موافقه. بعضی از اشعار که ما میبینیم با نهج البلاغه همخوانی دارد، ملاکمون رو از نهج البلاغه میگیریم. حالا بری لطافتش از اون اشعار هم یک جوری که خستگی پیش نیاد، بس یک نواخ نباشه، از اونها هم استفاده میشود. خب اینم جلسه سوم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.